هفته عصر چهارشنبه 28 اسفند 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من روی کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای 50 دقیقه آماده برای شنیدن شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم وحید بوستان.
سلام شنوندگان رادیو فردا. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت ظهر روز چهارشنبه تازه ترین آمار مبتلایان قطعی و جانباختگان در ایران را اعلام کرد.
موارد جدید مثبت قطعی ما 1192 نفر بودند. با این حساب کل مبتلایان در کشور به 17361 نفر رسیدند. متاسفانه ما 147 نفر از هموطنانمون جون خودشون از دست دادن. با این حساب کل فوتیای این بیماری تا الان به 1135 نفر رسیده.
این آمار وزارت بهداشت در حالی اعلام شده که بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که تعداد جانباختگان به بیش از 1700 نفر رسیده است. بنا به گفته آقای رئیسی، تهران با بیش از 200 ابتلا در 24 ساعت گذشته بیشترین آمار مبتلایان را داشته و ویروس کرونا در تمامی استان‌های ایران شایع شده است. آقای رئیسی همچنین با اشاره به تجمعات مردم در بازارها و انجام سفر گفت که این ویروس بسیار خطرناک است و اگر مردم هشدارها را طی 2 هفته آتی جدی نگیرند، او با اطمینان میگوید که بسیاری جان خواهند باخت.
اگر این 2 هفته رو رعایت نکنیم، ما بیش از 2 ماه آینده باز درگیر خواهیم شد با تلفات بسیار زیاد. اینو من یه هشدار جدی دارم میدم و همه مردم خواهشی که دارم حتما رعایت بکنن.
ایران در بهویه شیوع ویروس کرونا به استقبال نوروز میرد و شاهد تعطیلاتی 2 هفته‌ای خواهد بود. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید آمار مبتلایان به ویروس کرونا جدید به گفته او قطعا از آمار وزارت بهداشت بالاتر است. آقای ظفرقندی علت این امر را آن دانسته که بسیاری از افراد مبتلا مورد آزمایش قرار نگرفته یا تنها پیرو سی تی اسکن ریه بستری شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظفرقندی معتقد است که ایران همچنان به پیک بیماری کووید 19 نرسیده و این اپیدمی همچنان در شیب صعودی است. رئیس سازمان نظام پزشکی تحولات آتی را منوط به رفتار مسئولان و مردم دانسته است. حسن روحانی رئیس جمهوری در جریان سخنرانی پایانی سال 1398 خود مدعی شد که در جریان اعلام بیماری کرونا دولت او حتی 1 روز هم تأخیر نداشته و صریحاً با مردم سخن گفته است.
ما در کرونا با مردم صریح صحبت کردیم. به فضای مجازی و یه ده افرادی که نمیدونم دنبال چی هستن توجه نکنید. مردم عزیز ایران، ما 30 بهمن فهمیدیم که کرونا آمده. یعنی آزمایشاتی که در قم بود آمد در تهران آزمایش شد و اون آزمایشات به ما نشون داد که مثبت. این شب چهارشنبه بود و صبح چهارشنبه در دولت اعلام شد و بعدم به مردم اعلام شد. ما 1 روز تأخیر نکردیم، با اینکه خب 2 اسفند انتخابات بود، ما میتونستیم صبر کنیم 3 اسفند اعلام کنیم، این کار نکردیم. ما با مردم صادقانه حرف زدیم.
این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح میشود که دولت او طی 7 اخیر بارها درباره نحوه اعلام خبر ورود کرونا و اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع آن مورد انتقاد قرار گرفته است. شاهزاده رضا پهلوی در آخرین روزهای سال 1398 در پیامی تصویری خطاب به مردم ایران این روزها را یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران نامید. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام عنوان کرد که امسال نوروز را جشن نخواهد گرفت و به یاد تمامی کشته شدگان سال جاری در لحظه تحویل سال 1 دقیقه سکوت خواهد کرد.
من امسال نوروزی ندارم. من امسال در خلوت خود و خانواده‌ام به فکر جان باختگان میهنم. روزی که هیچ چیزش نو نیست، جایی برای شادی نمیگذارد. من امسال به یاد تمامی جان باختگان دقیقه ای را به سکوت برگزار میکنم. سکوت برای دردی ملی و مشترک در لحظه تحویل سالی سیاه.
شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خود به کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سیلزدگان، زلزله‌زدگان، کولبران و قربانیان ویروس کرونا اشاره کرده و این سال را سالی سیاه می‌نامد. رویا.
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که جزئیات بیشتر اونها رو می‌تونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال کنید. اما ببینیم در مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. نگاهی خواهیم داشت به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان. آمار قربانیان در ایران از مرز 1100 نفر گذشت. حسن روحانی میگوید با مردم صادق بوده است. نظر یک تحلیلگر را در این مورد خواهیم شنید. ادامه فشار حداکثری آمریکا بر ایران، تحریم‌های جدید چه تأثیری خواهند داشت؟ نظر یک کارشناس را می‌شنویم. و در میانه جنگ با کرونا، چهارشنبه سوری هم قربانی گرفت. پای صحبت همسر نازنین زاغری می‌نشینیم تا از وضعیت مرخصی او بیشتر بدانیم. روزهاست که خبر گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا در صدر اخبار جهان و البته ایران است. ویروسی که حالا موضوع مشترک سخنرانی بسیاری از سیاستمداران هم شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ادامه روند صعودی آمار رسمی قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران. مسئولان وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه گفتند در 24 ساعت گذشته 147 نفر دیگر در نقاط مختلف ایران به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 کشته شدند و آمار کل قربانیان با عبور از رقم 1000 به 1135 نفر رسیده است. آنها تعداد مبتلایان را هم 17361 نفر اعلام کردند. این ارقام نشان از ادامه روند صعودی تعداد قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا دارد، در حالی که آمار غیر رسمی جمع‌آوری شده رادیو فردا بر مبنای اظهارات مقام‌های محلی و بیمارستانی نشان از مرگ 1774 نفر و ابتلای 34225 نفر دارد. مقام‌های وزارت بهداشت ایران همزمان با اعلام آمارهای جدید به مردم درباره انجام سفر در آستانه نوروز هشدار داده و گفتند اگر مسائل بهداشتی در دو هفته پیش رو رعایت نشود، ایران تا دو ماه دیگر هم با ویروس کرونا درگیر خواهد بود. این هشدارها همزمان با انتشار تصاویری از شلوغی برخی مسیرهای تردد بین شهری بر نگرانی‌ها نسبت به ادامه روند صعودی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران اضافه کرده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین نشست هیئت دولت در سال 98 تلاش کرد با دفاع از عملکرد دولتش در مبارزه با ویروس کرونا پاسخگوی انتقادهای گسترده باشد. او به ویژه اتهام پنهانکاری در انتشار نخستین موارد مشاهده شده از ویروس کرونا در شهر قم را رد کرد و گفت از همان روز 30 بهمن اطلاع رسانی درباره کرونا انجام شده بود. آقای روحانی البته اشاره‌ای به گزارش‌های غیر رسمی نکرد که حتی چند هفته قبل از اواخر بهمن ماه شیوع ویروس کرونا در ایران را تایید می‌کرد. و همچنین عملکرد دولتش در تأمین کالا و مایحتاج عمومی در ایران را حتی بهتر از کشورهای اروپایی توصیف کرد.
شما تهران رو مقایسه کنید الان با لندن، تهران رو مقایسه کنید با برلین، تهران رو مقایسه کنید با پاریس. خیلی ساده است، ببینید اونجا چه خبره. ببینید قفسه فروشگاه‌های اونا خالی شد، برای یه تک دستمال کاغذی دعوا شد بین دو نفر.
اظهارات مقام‌های رسمی ایران در حالی بیان می‌شود که مسئولان سازمان جهانی بهداشت بر هشدارهایشان نسبت به لزوم ارائه اطلاعات دقیق از سوی کشورهای مختلف در مبارزه با ویروس کرونا افزودند. روز چهارشنبه مسئول بخش خاورمیانه این سازمان بدون نام بردن از کشورهای مورد نظرش گفت برخی کشورها در این منطقه هنوز از انتشار آمار دقیق مرتبط با ویروس کرونا خودداری می‌کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما برای بررسی بیشتر سخنان حسن روحانی در آخرین سخنانیش در سال 1398 گفتگوی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که روحانی گفت سال 98 سال افتخار ملت ایران است و مردم از فاجعه حماسه و از حماسه پیروزی ساختند. آیا سال 98 واقعا برای ایرانیان سال افتخار ملی بود؟
در سیاست گفتمان، حرفای روزمره، گفتگوهای روزمره، البته صنعت اغراق هست، ما تو ضرب المثل مون هم داریم، یک کلاغ 40 کلاغ میکنه طرف. متأ آقای روحانی حرفاش دیگه یک کلاغ 40 کلاغ نیست، یا با ما شوخی کرده یا یه صنعت تازه‌ای در واقع ایشون خودش تکنیک تازه‌ای ابداع کرده. بخشی از حرفای آقای روحانی رو من میتونم بپذیرم، قابل دفاع بود، اون که مخصوصا اون بخشی که میگه اولین سالی است که ما بدون نفت سپری کردیم. منتخب سالی که از ابتداش با اون سیل ویرانگر شروع میشه و انتهاش با این کرونا، سالی که تحت شدیدترین تحریم‌ها هستیم، تمامی آمار اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی رو به سقوط هست، قدرت خرید مردم به نحو واضحی کاهش پیدا کرده، اعتراضات آبان رو دارید، مردم به گور رگبار بسته میشن، هواپیما زده میشه، توی تشییع جنازه اونطوری میمیرن. این سال واقعا سال افتخار ملی هم نیست، سال بدبختی مردم ایران هست. فکر میکنم از فرط فشارهای سیاسی و اقتصادی آقای روحانی در واقع تنها چاره رو این دیده که به سمت شعر، به سمت اشعار و جملات حماسی حرکت بکنه.
آیه مهدوی آزاد، آقای روحانی با ادعای این که در موضوع کرونا و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی کاملا صداقت داشته، با اینکه مقام های دولتش پیش از این گفته بودند که این حرف درست نیست، اما یک بار دیگه گفته که در دو استان قم و گیلان از پیک عبور کردیم. آیا واقعا مجموعه رفتارهای و سخنان حسن روحانی در روزهای اخیر رو میشه صادقانه دونست؟
ببینید، دو تا بحث اینجا وجود داره، یکی این که چقدر دولت و حکومت صداقت داشته، بحث دوم اینه که به فرض اینکه صداقت داشته، حالا عملکردش چطور بوده؟ آیا میشه فقط صداقت رو به معنی خوب و حسن گرفت؟ در مورد صداقت بگذارید صادقانه بگم، با تمام وجودم معتقدم که دروغ میگه. هیچ شاهدی مبنی بر وجود صداقت در دولت در حوزه کرونا وجود نداره، که بالعکس اسناد متعدد منتشر شده. این صورت جلسه کمیته نظارت بر غذا و داروی شهر سن قم هست که منتشر شده و درش نوشته از کرونا حق نداره چیزی بگید. مال 12 بهمن هست، 29 بهمن دولت کرونا رو پذیرفت. نمایندگان مختلف مجلس، مخصوصا نمایندگان رشت و قم، به صراحت گفتن، یادتون هست نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در رشت به صراحت گفت 200 نفر کشته شدن و فردا وادارش کردن که پس بگیره. بنابراین در این زمینه که ما هیچ شاهدی از صداقت نداریم. در مورد بوئینگ اوکراینی هم سپاه پاسداران بعد از 2-3 روز در واقع تحریف، دروغگویی، جنگ روانی وادار شد بپذیره. این مسئله اول هست. مسئله دوم، حتی اگر پذیرش مثلا سقوط هواپیمای اوکراینی بعد از 3 روز توسط سپاه رو نشانه ای از صداقت نیروهای مسلح ایران بدونیم، که من معتقدم نیست، حتی اگر بدانیم هم باز یک جنایت بوده. نفس این که کسی کار خطایی کرده بعد اومده گفته من این کار رو کردم، اتفاقا حسنش محسوب نمیشه، بعضی وقتا نمره بدتری هم باید بهش داد.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران در حال بررسی آزادی آمریکایی‌های زندانی در این کشور است و بار دیگر از تهران خواست تا آنها را آزاد کند. او همچنین گفت ایالات متحده در تلاش برای پیشنهاد کمک به ایران به منظور مقابله با ویروس کرونا است و به رغم سیاست فشار حداکثری کانال تبادلات تجاری انسان دوستانه با ایران را باز کرده است. با این حال آقای پومپئو از ادامه فشار حداکثری بر ایران خبر داده و گفته 9 شرکت آفریقای جنوبی و چینی نیز به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها تحت تحریم قرار می‌گیرند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو کردم با دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، و ابتدا از او پرسیدم که آیا ممکن است که ایران و آمریکا از این بحران کرونا برای باز کردن گره روابط بین دو کشور استفاده کنند؟
تا قبل از این اتفاق، موضوع گسترش ویروس کرونا در دنیا به خصوص در ایران، من خیلی خوشبینانه تر به این موضوع نگاه می کردم، با اینکه متغیرهاش تغییری نکرده، متغیرهایی که برگرده به موضوع مذاکره بین دو حکومت جمهوری اسلامی و دولت کنونی در امریکا، عمده‌ترین متغیر اون انتخابات امریکا هست. و انتخاباتی که باید نتیجهش تا حدودی مشخص بشه، چون اگر دموکرات‌ها سر کار بیان ممکنه که فضا برگرده به اون روایتی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. ولی تا اون زمان به نظر من این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد، فشارها در منطقه بر امریکا به وسیله پرتاب موشک‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و طبیعتاً دولت روحانی هم که تمام میراث خودش رو روی موضوع مذاکرات گذاشته، به صورت شعاری از این موضوع استفاده می‌کنه. ولی من در تهران خیلی کمتر از در واشنگتن اراده برای گفتگوی مستقیم رو می‌بینم. واشنگتن حتی با طالبان هم مذاکره کرد.
آیه گلریز، در حالی آمریکا تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به کار می‌بره که ایران صراحتاً اعتراف کرده که با فشار تحریم‌ها حتی امکان جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رو هم نداره، چقدر این ادعای ایران نزدیک به واقعیته؟
خیلی دوره به واقعیتی که داره اتفاق میفته. ولی در یک نگاه کلانتر که من حالا امیدوارم فرصت این باشه در رادیوی شما که ما نگاه بکنیم که نوع راهبردی که تهران، روحانی و کلن این سیستم انتخاب کرده برای مواجهه با ویروس کرونا چه نوع راهبردی هست و در اون مجموعه و چارچوب اون وقت میشه به این جور حرفا مثل برداشتن تحریم ها، کمک های آمریکا، میتونید پروازهایی که کم و بیش هنوز از تهران به سمت چین و از چین برگشتن یا حتی به کشور اروپایی، من تا هفته پیش خبر دارم که پروازها ادامه داره. دید همه اینا برمیگرده به اون چارچوب بزرگتر راهبردی که جمهوری اسلامی چه نوع مواجهه‌ای میخواد داشته باشه. ولی در مورد موضوع تحریم‌ها، وقتی این موضوع تحریم‌ها معنا داره که میدونید پشتش یک اراده‌ای باشه که قبلا صحبتشو کردیم و این اراده وجود نداره، ولی خب جمهوری اسلامی از این موضوع میخواد استفاده رسانه‌ای و از افکار عمومی استفاده بکنه که تمام مشکلات رو بندازه گردن تحریم‌ها.
آیه گلریز، اما ایران صراحتاً از بانک جهانی درخواست وام کرد و هنوز به این درخواست ایران هیچ پاسخی داده نشده. آیا این رو هم میتونیم بخشی از وجود نداشتن اراده برای برطرف کردن تحریم‌ها علیه ایران بدونیم؟
بانک جهانی با امریکا خیلی فرق میکنه. تحریم‌ها الان از طرف امریکا اعمال شده. حتی اروپا هم با همه این اختلافات نظری که وجود داره و تخطی که نظام جمهوری اسلامی کرده در مورد برنامه هسته‌ای، هنوز تحریم‌ها رو اعمال نکرده. بانک جهانی فرق میکنه و درخواستی که به بانک جهانی دادن درخواستی هستش که فقط به امریکا بر نمیگرده و من هم فکر نمی‌کنم فعلا عملی خواهد شد، چون ببینید مشکل بحث تحریم‌ها برای تغذیه خود جمهوری اسلامی هست، نه برای مردم ایران. چون در حال حاضر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی امکانات اولیه و دارو در ایران تحریم نیست. حتی جمهوری اسلامی کمک امریکا برای مواجهه با کرونا، کمک هایی که حتی آقای پومپئو و آقای ترامپ مطرح کردن رو قبول نکرده. اونها دنبال پول نقد هستند، از این جهت از بانک جهانی کمک میخوان، از این جهت الان گفتگوهایی با بریتانیا دارن برای میدونید اون بحث 400 میلیون پوندی که بایستی از زمان شاه هنوز به حساب ایران ریخته بشه، برای اینه که میخوان بقای خودشون رو در تهران و در شهرهای مذهبی ادامه بدن، نه برای مردم ایران. و برداشتن تحریم ها بدون میدونید گفتگو و اراده کافی به خصوص در تهران برای حل مشکلات عمده‌ای که وجود داره اصلا واقع‌گرایانه نیست.
چرا تأکید میکنید بر اراده ایران آقای گلریز؟ چرا آمریکا نباید در این میان قدم اول رو جلو بگذاره؟
قدم اول رو خب که گذاشتن، چندین بار سعی کردن آمریکایی‌ها. بحث اینجا هستش که موضوعاتی که بایستی در موردش صحبت بشه برای حل اختلاف، موضوعاتی است که در پنج حوزه برمیگرده به نرمشی که باید تهران نشون بده. یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله منطقه، نیروهای تروریستای شیعه در منطقه، مسئله گروگان‌های غربی که در تهران هستن به خصوص آمریکایی، مسئله امنیت اسرائیل و در نهایت هم مسئله موشک‌های بالستیک. در مورد این باید یه تصمیم گرفته بشه در تهران که این تصمیم به نتیجه‌ای برسه که بتونن با هم بشینن مذاکره بکنن. ببینید این اراده در تهران خیلی کمتر از در واشنگتن وجود داره. برعکس تمام انتقادهایی که من خودم یکیش هستم، واشنگتن با طالبان، یعنی میدونید میزبان کسانی که القاعده، کسانی که 11 سپتامبر دو تا ساختمون مهم در نیویورک رو پایین آوردن با بمب و با موشک و با هواپیما، با اونها میشینن مذاکره میکنن و این مذاکرات میاد روی کاغذ میاد. پس این اراده نشون دهنده اینه که فقط میدونید فقط به طالبان ختم نمیشه. الان در سوریه در مواجهه با حتی اختلاف نظراتی که با روسیه دارن، حتی با کره شمالی، این اراده در امریکا خیلی بیشتره طبیعتاً، چون زورش هم بیشتره. در تهران این اراده وجود نداره، به خاطر همین فقط به شعار بسنده خواهند.
گفتگو می‌کردم با دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. به ساعت 19:20:30 رسیدیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اصلا بگم که مردم ایران به چی شما اطمینان کنن؟ چه چیزی رو در این 40 سال ثابت کردن؟ اون از اون بانکاتون، اون از اون وعده وعیداتون، چه چیزی رو از اون امام گرفته نمیدونم آب و برق و مجانی میکنیم، چه چیزی رو؟ مردم دیگه اعتماد به شما ندارن که بخوان. وقتی که راجع به کرونا هم صحبت میکنین اصلا شوخی میگیرم. دولت سوئد الان اعلام کرده که نه بیاین بیرون، ما یا به 70 ساله‌ها گفته فقط تو خونه باشید. اینقدر اعتماد سازی کرده که 70 ساله‌ها حاضر نیستن بیان بیرون. چرا؟ چون دولت گفته. این اعتماد رو از دولت گرفتن، ولی از دولت شما چه چیزی رو گرفتن؟
یکی از عواملی که مردم خیلی نمیترسن این آمارهای دروغ و دغلیه که این صدا و سیما داره میگه. اینا باید برعکس عمل میکردن، یعنی تازه آمار رو بیشتر از اون چیزی که هست میگفتن که از نظر روانی مردم بترسن. مردم فکر میکنن که خبری نیست، هر چی اخبار میزنی قبل از اینکه بگه 50 نفر مردن میگه 4800 نفر بهبود پیدا کردن. مردم میگن بابا نگاه کن 50 نفر مردن، 10000 نفر نمیدونم بهبود پیدا کردن. اینه که ترس مردم خود اینا ریختن. اینا اگه آمار رو درست بدن مردم واقعا ببینن چه موضوع وحشتناکی هست، بیشتر مراقب خودشون میشن.
مردم هلند امشب به پاس اون زحماتی که پزشکان و پرستاران توی این ایام دارن میکشن، به مدت 1 دقیقه توی بالکن و دم پنجره هاشون به تشویق اونا پرداختن. خواستم منم از پزشکامون، از پرستارای زحمتکشمون که توی این ایام به سختی و با مشکلات فراوان دارن با این ویروس میجنگند، یک تشکر ویژه بکنم. این عزیزان رو فراموش نکنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز سه‌شنبه نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، با قید وثیقه از زندان ایوین تهران به مرخصی آمد. نازنین زاغری با پابند الکترونیک و اجازه تردد در 300 متری منزل پدریش به مدت 2 هفته به مرخصی آمده است. درباره این مرخصی هانوکاویانی با همسر او ریچارد رتکلیف در لندن گفتگو کرده. با هم بشنویم.
قبل از اینکه این مرخصی داده بشه من خیلی شک داشتم. حتی موضعم در قبال وزارت خارجه بریتانیا این بود که من نمیدونم، شاید این یک بازی باشه و به نتیجه نرسه. راستش از وقتی از زندان اومده بیرون و صورت دوست داشتنیش رو با لبخند دیدم و وقتی با دخترمون گابریلا صحبت کرد، فکر میکنم مرخصی اومدنش یک اتفاق خوبه و شکرگزار این لحظه هستیم. در نتیجه از دیروز تا همین لحظه به نظرم روحیم هم بهتر شده. خود نازنین هم دیروز خیلی خوشحال بود، اما امروز صبح کمی گرفته به نظر می رسید، چون دوستای زیادی داره که توی زندان باقی موندن و به نوعی این شرمندگی از آزاد شدن وقتی بقیه درگیر هستن اذیتش می کنه.
احساس همسرتون نسبت به این شرایط سفت و سخت مرخصی چیه؟
ببینید، مرخصی کوتاه و موقت مثل بقیه زندانیانه، اما اینکه مثلا پابند الکترونیکی داره مختص او بوده و نشون دهنده اینه که چقدر میخوان اطمینان حاصل بکنن که فرار نمیکنه. البته یک روی مثبت هم داره، چون بقیه ماموران دائم برای خودش و خانواده‌اش دیگه مزاحمت ایجاد نمی‌کنن، چون در موارد پیشین دائم از طرف سپاه پاسداران و بازجوها اذیت می‌شدن. نازنین الان از بیرون آمدن از زندان خوشحاله، اما به تب وقتی چند روز بگذره فشار داشتن پابند و اینکه نمیتونه 300 متر بیشتر از 300 متر از خونه دور بشه اذیتش خواهد کرد.
در این روزها گزارش‌های درباره موضوع بدهی بریتانیا به ایران بود و شما هم در این مدت بارها درباره ارتباط این بدهی با پرونده همسرتون صحبت کردین. آیا اطلاع دارید که در این زمینه تحولی ایجاد شده یا نه که به مرخصی نازنین منجر شده باشه؟
بله، به نظر من این پرونده بدهی و پرونده ما خیلی با هم در ارتباط هستند و حتی این دلیل اولیه بازداشت نازنین و دلیل این مدت طولانی در زندان بودنه. من اطلاعاتی درباره اینکه این پرونده چرخش مثبتی داشته یا نه ندارم. حتی جلسه دادگاهی که قرار بود برای پیدا کردن راه حل این بدهی برگزار بشه برای 6 ماه به تأخیر افتاده. در نتیجه یک چرخش منفی هم داشته. اونچه که ما از طرف سفیر ایران در لندن شنیدیم اینه که در این زمینه مذاکراتی در جریانه. یکی از چیزایی که احساس میکنم در زمینه ی رفع این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه، صحبت از کمک‌های بشردوستانه که تحریم نیستند پیش از حل موضوع بدهیه. البته فکر میکنم وضعیت ویروس کرونا در ایران و بریتانیا این موضوع رو پررنگ کرده که مهمترین کار دولت در هر دو کشور زنده نگه داشتن مردمه.
از کرونا گفتید، آیا همسرتون از وضعیت این ویروس در زندان صحبتی کرد؟
نگرانی بسیار شدیدی در این زمینه در زندان وجود داره و زندانی ها بسیار از این موضوع ترسیدن. خانواده ما ولی ترس کمتری داره، چون فکر میکنیم نازنین و چند نفر از همبندی هاش قبلا به این ویروس مبتلا شدن. توی بند مردان هم وضع نگران کننده‌ای وجود داره. از وقتی که نازنین به مرخصی اومده خیلی درباره اون صحبت نکرده، ولی در طول هفته های گذشته صحبت زیادی در این زمینه داشت، چون حالش بد بود. بعد کمی ثبات پیدا کرد و بهتر شد. اما وضعیت بخش مردان خیلی ترسناکه و من در این باره از خانواده برخی از خود زندانیان درباره زندانیان و نگهبانان شنیدم. مشخصه که زندان دستور داره که کسی رو تست نکنه و به همین دلیل هم هنوز درباره یک مورد قطعی از زندان چیزی نشنیدیم. در نتیجه خیلی وضعیت نگران کنندهی برای همگی وجود داره. A very worrying time for
everyone that is being kept in harm's way. آیا امید دارید که این مرخصی کوتاه تمدید بشه؟
من امیدوارم که امکان تمدید این مرخصی وجود داشته باشه. به نظرم نشونه خیلی بدی خواهد بود اگر این مرخصی تمدید نشه، همونطور که اگر این مرخصی اتفاق نیفتاده بود میتونست نشونه خیلی بدی باشه. اگر این فقط یک مرخصی موقت، اون هم با پابند الکترونیک، اون هم در دوران شیوع کرونا باشه، نسبتاً ناچیزه. اینکه ترس و امید من الان چیه، من امیدوارم این آغازی باشه برای یک پایان. ترس من کمتر اینه که دوباره سری به زندان برگرده و بیشتر از این خواهد بود که این آغاز یک حصر خانگی طولانی برای ما باشه. بسیاری در زندان از زندانبانان تا همبندی ها فکر کردند که او دیگر به زندان بر نمی گرده. اگر او رو به زندان برگردونن نشانه خیلی بدی خواهد بود. در نهایت اینکه الان هیچ چیز مشخص نیست و ما سعی می کنیم فقط فعلا از همین لحظه لذت ببریم.
گفتگوی همکارم حالا کاویانی رو با همسر نازنین زاغری ریچارد رتکلیف شنیدید. و اما مسکو اعلام کرد نامه رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور روسیه درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا را دریافت کرده و آماده کمک است. روسیه همچنین تاکید کرده از تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای تشکیل اجماع جهانی در برابر تحریم‌های آمریکا حمایت می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفارت ایران در روسیه طی بیانیه هشدار داد آمریکا فاجعه انسانی در ایران به وجود می آورد. همزمان یک مقام وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت روسیه حامی تلاش های دیپلماتیک ایران است که در شرایط شیوع ویروس کرونا از جامعه بین الملل خواسته گام های مؤثر برای وادار کردن آمریکا به لغو تحریم ها بردارد. وزارت خارجه روسیه دوشنبه در بیانیه شدید اللحن تحریم های آمریکا را ضد بشر دوستانه خواند و خواستار لغو فوری آن شد. سه‌شنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت رئیس جمهور ایران به رهبران چند کشور از جمله روسیه در رابطه با وضعیت شیوع ویروس کرونا نامه ارسال و تاکید کرده تحریم های آمریکا مانع مقابله با این ویروس است. سرگی ریبکوف اعلام کرد روسیه نیز معتقد است تحریم های آمریکا از فعالیت های تجاری و حتی تامین نیازهای مبرم برای رفع مشکلات مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و کمک رسانی به این کشور ممانعت میکند. چین و پاکستان هم از آمریکا خواستند به دلیل شیوع ویروس کرونا تحریم ها علیه ایران را لغو کند. اما همزمان با این فراخوان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از گسترش فهرست سیاه شرکت های مرتبط با ایران خبر داد و تاکید کرد واشنگتن همچنان به فشار حداکثری بر تهران ادامه خواهد داد. آمریکا همواره گفته هدف از روی کرده فشار حداکثری وادار کردن ایران به توافق جامع‌تر از برجام است. اما برها تاکید کرد هیچ محدودیتی برای کمک های بشر دوستانه به ایران به خصوص برای مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد و خود نیز پیشنهاد کمک کرد که تهران آن را نپذیرفت. به گزارش ریا نوستی سه‌شنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی تماس تلفنی به کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت روسیه تلاش خواهد کرد از راه های مختلف از جمله مشارکت در اینستکس همکاری خود با ایران را گسترش دهد و کمک های روسیه به ایران برای مقابله با ویروس کرونا نیز ادامه خواهد یافت. او افزود مقامات روسیه پس از دریافت نامه حسن روحانی در حال بررسی نحوه اقدام در این زمینه هستند. رئیس جمهور ایران حدود سه هفته پیش در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین به پیشنهاد کمک از سوی رئیس جمهور روسیه برای مقابله با ویروس کرونا وضعیت ایران را کنترل کامل شرایط توصیف کرده بود. در این حال سفیر ایران در روسیه به روزنامه ایزوستیا گفت ایران از روسیه خواست تست ویروس، ماسک و لباس پزشکی و در صورت امکان ونتیلاتور در اختیار ایران بگذارند. او متعقباً از دریافت 500 سیستم تست کرونا برای آزمایش 50,000 نفر خبر داد. سرگی استنکیویچ تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه نمیتواند کمک مالی قابل توجهی به ایران ارائه دهد.
پس از اینکه روسیه همراه با عربستان سعودی باعث سقوط بهای نفت شدند، در میان شیوع ویروس کرونا در روسیه که به دلیل پنهان کردن آمار رسمی هنوز از ابعاد آن بی‌خبریم و در آستانه رکود اقتصادی در روسیه و جهان، ایران جدی منتظر کمک مالی از سوی روسیه است، روسیه در نهادهای بین‌المللی حامی ایران خواهد بود و از تحریم‌های آمریکا که روسیه خود نیز از آن رنج می‌برد انتقاد خواهد کرد. اما مسئولین ایرانی حتما درک می‌کنند که حمایت‌های سیاسی مسکو پشتوانه مالی نخواهد داشت. هرچند مسکو هم متوجه است بدون کمک‌های گسترده مالی آینده ایران در خطر است.
در حالی که شیوع ویروس کرونا ایران را به یکی از مراکز عمده این بیماری در جهان تبدیل کرده، روساتوم از مسئولین ایرانی خواست تدابیر ویژه برای جلوگیری از مبتلا شدن مهندسان روس در بوشهر در نظر گیرد. سه‌شنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با ریا نوستی گفت تاکنون شهروندان روسیه در ایران به کرونا مبتلا نشدند و برای جلوگیری از گسترش این ویروس محدودیت های رفت آمد بین روسیه و ایران همچنان پابرجا خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سران کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و ترکیه در یک کنفرانس ویدئویی درباره اختلاف بر سر پناهجویان مقابله با ویروس کرونا، بحران سوریه و کمک‌های انسان دوستانه به ادلب رایزنی کردند. در پایان این مذاکرات از راه دور، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین خبر از کمک‌های مالی بیشتر به ترکیه برای تأمین مخارج 3.5 میلیون پناهجوی سوری داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میدیان.
19 روز پیش رجب طیب اردوغان گذرگاه‌های مرزی شمال ترکیه را برای ورود پناهجویان به سوی اروپا باز کرد و هزاران پناهجوی ساکن این کشور به سرعت خود را به مرزهای یونان رساندند. به دنبال این اقدام، اختلاف‌های اتحادیه اروپا با ترکیه ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. اگرچه تاکنون این گونه پناهجویان به خاطر برقراری تدابیر شدید امنیتی در مرزهای یونان موفق به ورود به این کشور به عنوان دروازه اروپا نشدند، ولی با این حال همپای آن تلاش‌های سیاسی برای برون شد از بحران کنونی پناهجویی میان ترکیه و اروپا جریان داشته. پس از دیدار رئیس جمهور ترکیه با مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا در بروکسل، بعد از ظهر سه‌شنبه هم یک کنفرانس ویدئویی میان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و رجب طیب اردوغان برگزار شد. البته قرار بود این دیدار چهار جانبه در استانبول صورت گیرد، ولی به دلیل شیوع پرشتاب ویروس کرونا این ملاقات از طریق کنفرانس ویدئویی انجام شد. بحث محوری این مذاکرات از راه دور بحران پناهجویی بود و در پایان آن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین اعلام کرد موافقت شد کمک‌های مالی بیشتری برای تأمین مخارج 3.5 میلیون پناهجوی اکثراً سوری در اختیار دولت ترکیه قرار گیرد. ولی با این حال صدر اعظم آلمان نگفت که در قبال ارسال این کمک مالی آیا رئیس جمهور ترکیه پذیرفت که مرزهای گشوده شده کشورش را به روی اروپا ببندد؟ اردوغان پیش از این هم بارها تکرار کرده بود ترکیه به تنهایی نمیتواند بدون اروپا بار سنگین پناهجویی را به دوش کشد. به این خاطر دقیقاً 4 سال پیش در روزی چون امروز اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به مرزهایش با رجب طیب اردوغان قراردادی امضا کرد. بر پایه این پیمان ترکیه پذیرفت مانع ورود پناهجویان به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شود و در مقابل در یک محدوده زمانی 6 میلیارد یورو از اروپا دریافت کند. رئیس جمهور ترکیه اما چند بار مدعی شد اروپا به قول و وعده خود وفا نکرده و سرانجام 19 روز پیش بدون اطلاع قبلی مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان از ترکیه به اروپا باز کرد. ولی این اقدام تا کنون سبب نشده که مانند 5 سال پیش هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی از سر گرفته شود. به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه دولت یونان اعلام کرده تا کنون مانع ورود بیش از 43 هزار پناهجوی ساکن ترکیه به این کشور شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو یک بار دیگه با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیسی، کشور ما در حال حاضر با این همه بدبختی ها که شما به سر ما آوردید در شرایطی نیست که حتی مریض شدن یکی از این زندانی های سیاسی و عقیدتی به ویروس کرونا رو بتونه تحمل بکنه. ازتون خواهش میکنم که این هموطنان ما را هر چه زودتر آزاد کنید که تا این شب و روز عیدیه برن پیش خانواده هاشون و یه بدبختی بر بقیه بدبختی های ما اضافه نشه.
ما فعالین مدنی رو موقعی که بازداشت میکنن یه دفعه یک جله نیروهای اطلاعات میریزن تو خونه، از زمین و زمان و آسمون و سقف و از همه جا میریزن تو خونه، شروع میکنن به توهین و فحاشی و مشت و لگد و این چیزا و تخریب اموال، که من اصلا الان نامه تخریب اموال رو دارم که موقعی که اومدن که منو بازداشت کردن اصلا اموالمو تخریب کردن، بعضیاشو دزدیدن بردن. ما هیچ کاری نمی‌کنیم، ما فقط فعالین مدنی یا فعالین دفاع از حقوق زنان یا دفاع از کودکان کار هستیم، محیط زیست، ولی اینا قشنگ شیرین میرن مثلا یه در حرمشون رو تخریب میکنن، میرن تو شروع میکنن فحاشی به رئیس جمهور، به نمیدونم نظامشون، به همه چی دارن فحاشی میکنن. بعد بهشون میگن لطفاً تشریف بیارین دادسرا با سام و صلبات. آیا حکمایی که برای اینا میدن مثل حکمایی که به ما دارن میدن؟
الو سلام، من آزاده هم از هلند تماس میگیرم. بچه های رادیو فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم که تو این روزا که همه جای دنیا سختی اومده و توی سختی شریک شدیم، شما هستین، زحمت میکشین. مرسی، مرسی از زحمتتون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی نزدیک بشیم، اما پایان بخش این مجله گزارشی است از همکارم مهتاب وحیدی راد. در شرایطی که همه‌گیری ویروس کرونا که حدود 170 کشور جهان رو درگیر کرده، بحران مشترکی است که حالا گوشه و کنار جهان انسانها رو به انزوا و شهرها و کشورها رو به قرنطینه کشونده. در این ایامی که باید به امید روزهای بهتر بگذرند، چطور اوقات خوشی رو برای خود و اعضای خانوادهمون رقم بزنیم؟ شما رو به پایان مجله شبانگاهی میرسیم با این گزارش.